Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیام
و من سالار
قرار تجربیات سفرامونو با شما به اشتراک بذاریم.
محوریت رادیو جولون روی گپ و گفته. قراره یه مقصد یا یه موضوع در مورد سفر رو انتخاب کنیم و در موردش گپ بزنیم.
رادیو جولون قرار از واقعیت‌های سفر بگه، پوسته جذاب و رنگینش رو کنار بزنه و سفر رو اونجوری که واقعا هست نشون بده.
ما دوست داریم با همین رادیو رو پیش ببریم. پس بیاین نظراتتون رو به ما بگین و تجربیات سفراتون و آداب و رسوم شهر و دیارتون رو توی قسمت پسوک با ما به اشتراک بگذارید.
حالا وقت جولون دادنه.
از همون اول قرار گذاشتیم که جولون یه منبعی باشه درباره تمام موضوعات سفر. حالا که سه تا برنامه درباره مقاصد داخلی و خارجی گفتیم، می‌خوایم بریم سراغ یه بعد دیگه از سفر. یکی از این ابعاد که تو اپیزودهای قبل راجع بهش صحبت کردیم مقصد بود. منبعی برای اونایی که قصد سفر به اونجا رو دارن و یا دنبال مقاصد جدیدن و میخوان با اونجا آشنا بشن. اما تو این اپیزود قراره بریم سراغ یه مبحث دیگه. اینکه وقتی یک نفر تصمیم میگیره اصطلاحاً بزنه به جاده، چجوری باید مقصدش رو انتخاب کنه. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
میدونی سالار، برای من این قسمت یه مقدار دلیه. واقعا میشنه فهم کنم الان کجا داره منو میخونه. وقتی به هر کدوم از سفرام فکر میکنم تقریبا همین جوری شکل گرفته. یه جوری اول مقصد رو انتخاب کردم، بعد فکر کردم به درد سراش و ویزا و هزینه ها و عجب فکر نکنید هر جا دلم خواسته تونستم برم. اما به نظرم بیام یکم منطقی تر باشم و ببینیم به عنوان کسی که میخواد یه مقصد خارجی رو تجربه کنه چجوری میشه مقصد رو انتخاب کرد.
خب پارامترهای مهمی این وسط دخیله، اما شاید مهمترین مسئله این باشه که چرا میخواییم بریم سفر. این سوالم جدیه ها، خیلی باید با خودمون فکر کنیم که چرا میخواییم بریم سفر. چرا باید از محیط امن و راحت خونه و شهرمون جدا بشیم و پا بزنیم به محیط جدید؟ اینجاست که هزار جواب مختلف وجود داره. یکی میگه میخوام تجربه کنم، یکی میخواد مردم رو بشناسه، یکی میخواد آرامش بگیره، یکی دیگه هم میخواد عکس بگیره بذاره اینستاگرامش. هیچ کدوم از این هزاران دلیل به خودی خود نه خوبه نه بد. مهمترین نکته اینه که حداقل خودمون بدونیم چرا میخوایم بریم سفر و با توجه به اون مقصد رو انتخاب کنیم.
سلام، من رویا هستم. وقتی اسم سفر میاد من اول اصلا به این فکر میکنم که خب تایمم و پولم چقدره. این دوتا مقوله که واقعیت ماجرا است به کنار. همزمان با اون من ذهنم شروع میکنه به فیلتر کردن. اول اون لیست آرزوهام نگاه میکنم خب کدوم منطقه ها و جاذبه ها برای من اولویت بالاتری رو داره. بعد فیلتر میکنم به اینکه کدوم اونا برای این فصل مناسبه و بعد اینکه کدومش تکراری نیست، یعنی جای جدید برم، و در نهایت هم اینکه حالا مسئله ویزا و مسئله این چنینی کمتر بخواد اذیتم بکنه.
سلام، من حامد هستم. من سفر میکنم که بیشتر فرهنگ ها رو ببینم، یعنی سفر میکنم ببینم که چه تفاوت هایی هست بین مردم هایی که توی اقلیم های مختلف زندگی میکنن، و وقتی که آثارشون رو میبینم، آثار صنایع دستیشون رو میبینم، آثار باستانی مناطق مختلف رو میبینم، حس میکنم که به یک درک بیشتر و بالاتری از واقعیت میرسم.
سر همین تفاوت هاست که یه مقصد برای یه نفر دلنشین میشه و برای یه نفر دیگه خسته کننده. تو تصور کن اهل طبیعت باشی و بری باکو، یا برعکس عاشق موزه باشی و بری تو دل جنگل های شمال تایلند. خلاصه که علاقتون و هدفتون رو بشناسین. باید درباره جاهای مختلف تحقیق کرد، تجربه سفر باقی آدم ها رو شنید و سنجید. من خودم یه رایی دارم. در تمام این سالها گشتم چند نفر رو که علایقشون و سلیقه‌شون توی سفر به من نزدیک پیدا کردم، و وقتی اونا یه مقصد جدید میرن ازشون کامل درباره اونجا میپرسم و حدودی دستم میاد که حال و هواش چطوره.
سلام، من مصطفی هستم. مهمترین آیتمی که قبل از سفرم برای انتخاب مقصد سفرم بهش توجه میکنم اینه که تو مقصدی که انتخاب میکنم چقدر میتونم با مردمش زندگی کنم، یعنی این که چقدر میتونم تو مراسمشون، آداب و رسومشون، نحوه زندگی کردنشون درگیر بشم و بتونم حس کنم که منم جزوی از اون آدم های اون سرزمین هستم. انتخاب و اولویت اول من اینه.
یه چیز دیگه که مقصد شما رو میتونه تعیین کنه آب و هواست. همونطور که قبلا هم گفتیم، موقعی میشه از یه مقصد لذت وافر بود که توی زمان خوبش بریم. مثلا اگه شما تابستون برین کردستان چیزی از طبیعتش حس نمیکنید، اما کافیه اردیبهشت برین اونجا. بسته به زمانی که میخواین سفر کنین میتونین مقصدا رو گلچین کنین. اگه دارین توی پاییز سفر میکنین خود به خود جاهای مثل روسیه حذف میشن، پس به آب و هوا هم دقت کنین. یه مطلب دیگه این که اگه اهل دیدن شهرهای بزرگ نیستین، باور کنید میشه پایتخت کشور رو ندید و همچنان از اون کشور لذت برد. برای خود من کلی طول کشید تا بپذیرم که من آدم شهرهای بزرگ نیستم و اینجور شهرها یه جور وقت تلف کردنه برام. مثلا تو سفرم به سوئیس از خیر دیدن ژنو و زوریخ گذاشتم و بیشتر زمانم رو برای شهرهای کوچیک آلپی گذاشتم و به نظرم سوئیس واقعی رو تجربه کردم.
Thank you.
حالا که میدونیم با خودمون چند چندیم، بریم سراغ اولین قدم. به نظرم یکی از مهمترین مسائلی که دغدغه ما ایرانیاست داستان ویزاست. پس شاید اولین گزینه‌ای که بتونیم بررسی کنیم کشوری باشن که نیازی به ویزا ندارن. برای اینکه راحت باشین لیستشون رو تو کانال رادیو جولون قرار میدیم. اما اگه بخوام چند تا مثال براتون بزنم، کشورهای لبنان، مالزی، نپال و سریلانکا تو قاره آسیا و کشورهای گرجستان و صربستان، قبرس شمالی تو قاره اروپا از جمله کشورهایی هستند که برای ایرانی‌ها ویزای بد و ورود صادر می‌کنند.
یک سری کشورها هم هست که گرفتن ویزاشون خیلی راحته و خودتون راحت می‌تونید مراجعه کنید به سفارت و ویزا بگیرید. کشورهای مثل هند، تایلند، چین و آذربایجان. اغلبشون مدارک خاص و عجیب غریبی نمیخوان و کافیه عکس، پاسپورت، رزرو هتل که بعدا بهتون میگیم چجوری باید انجامش بدید و البته اگر فرم خاصی مون سفارت میخواد رو تکمیل کنید. بعد نیست این رو هم بگیم که یک سری کشورها هم هستن که کلا به ما ویزا نمیدن یا خیلی 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 سخت میدن. مثل مصر، اردن که خب جزو کشورهایی هستن که من آرزومه بهشون برم ولی نمیشه ویزاشون رو گرفت. یا کشوری مثل آرژانتین که در موارد بسیار نادری ویزا میده.
یه چیزی که باید تاکید کنم اینه که از نظر قوانین هیچ کشوری داشتن ویزای یک کشور الزاماً تضمین کننده ورود شما به اونجا نیست. در نهایت تشخیص این که شما اجازه دارین وارد اون کشور بشین یا نه با مأمور اداره مهاجرته. بارها اتفاق افتاده که افراد ویزا داشتن و کشورهای مثل مکزیک یا کامبوج بهشون اجازه ورود ندادن و دیپورتشون کردن.
سلام به همگی. من محمدم و با بیتا همسرم برنامه داشتیم از مرز زمینی لاوس وارد کامبوج بشیم. راستش موقع برنامه‌ریزی در مورد مشکلات گرفتن ویزا و وارد شدن به این کشور شنیده بودیم، برای همین تصمیم گرفتیم از قبل ویزامون رو تو سفارت این کشور تو بانکوک تهیه کنیم. توی سفارت برنامه سفرمون رو با جزئیات کاملا به افسر صدور ویزا گفتیم و ویزامون رو گرفتیم. چشتون روز بعد نمینه، موقع ورود به محض اینکه تو مرز فهمیدم ما ایرانی هستیم برخورد خیلی بدی باهامون شد و مثل یه تروریست باهامون رفتار شد. بعد 2 ساعت علافی هم از همون 20 دلار رشوه خواستن تا بذارن وارد کامبوج بشیم. راستش ماجرام اینجا تموم نشد و موقع خروج تو فرودگاه مشکلاتی داشتیم. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand. And I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere.
و اما یکی از ویزاهای پردردسر و البته یکی از محبوب ترین ویزا ویزای شنگنه. ویزای شنگن در واقع ویزاییه که به واسطه اون میتونید به 26 کشور اروپایی سفر کنید. لیست این کشورها رو هم میذاریم توی کانال و حواستون باشه که این ویزا برای خیلی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان، کرواسی و بلغارستان کاربرد نداره و برای این کشورها باید ویزای جداگانه بگیرید. ویزایی که به درد ما به عنوان مسافر میخوره ویزای تایپ سی هست که ویزای کوتاه مدت و بسته به نوع اون میتونید 1، 2 و یا چند بار وارد حوزه شنگن بشید. یه توضیح هم بدم که ویزای تایپ ای ویزای ترانزیت فرودگاهیه، یعنی اگه از طریق فرودگاه کشورهای جزو حوزه شنگن بخواید وارد کشور خارج از حوزه شنگن بشید به این ویزا نیاز دارید. و ویزای تایپ بی ویزای ترانزیتیه که به واسطه اون تا 5 روز فرصت دارید که از طریق زمینی از حوزه شنگن خارج بشید. ویزای تایپ دی هم ویزای طولانی مدته که برای دانشجوها و تجار و در واقع کسانی که مدت زمان مشخصی قرار تو اون حوزه اقامت کنن صادر میشه.
یه راه دیگه ای که وجود داره اینه که کارو بسپارید دست آژانس‌های مسافرتی تا یه وقت مهر ریجکت نخوره توی پاستون. البته که این راه بسیار پرهزینه تره. اما اگه میخواین خودتون اقدام کنید حواستون باشه که چند ماه زودتر باید از سفارت وقت بگیرید. به دلیل اینکه مثلا اگر فروردین درخواست وقت سفارت بدید ممکنه شهریور نوبتتون بشه. همین اتفاق ممکنه برای تعطیلات ژانویه هم بیفته، پس سعی کنید زودتر دست به کار بشید.
قطعا نمیشه که یه نسخه کلی برای مدارک لازم اخذ ویزای توریستی از تمام کشورهای عضو شنگن پیچید، اما به طور کلی مدارک لازم برای سفارت علاوه بر مدارک شناسایی که بسته به سفارت ممکن ازتون ترجمه شده یا همون به زبان فارسی قبول کنن، دعوتنامه هست که البته بدون دعوتنامه هم میتونید از بعضی کشورها ویزا بگیرین، اما داشتن دعوتنامه کارتون رو راحت تر میکنه. پس اگه براتون سواله که از طریق کدوم کشور اقدام کنین، اول اصلا بگردین تو دوست و فامیل و آشنا ببینین از کدوم کشور میتونید دعوتنامه داشته باشین. مدارک دیگه‌ای که بسته به نوع سفارت ازتون میخوان، پرینت حساب، گواهی اشتغال به کار یا تحصیل و سند ملکیه و بیمه مسافرتی. خلاصه که داستان اینه که شما باید هر جوری میتونید ثابت کنید که اونقدری تعلق و وابستگی مالی و غیر مالی به ایران دارید که حتماً برمیگردید. البته رزرو بلیت هواپیما و هتل هم جزو مدارکی که باید همراه داشته باشین که تو اپیزودهای بعدی در مورد نحوه رزرو براتون میگیم. وقتی برای بار اول دارین درخواست شینگن میکنین، معمولا به اندازه زمان ما بین پرواز رفت و برگشتتون بهتون ویزا میدن. البته این دلیل نمیشه که بازه پروازتون رو خیلی زیاد بگیرین.
همه مدارک رو سر روز و ساعتی که بهتون گفتم بردارید ببرید سفارت. فقط حواستون باشه که کارمندای سفارت معمولا آدمهای ریزبینی هستن و اونقدر هر روز آدمهای جور و جور میبینن که یه پا روانشناس شدن. پس باهاشون صادقانه صحبت کنین و سعی نکنید گولشون بزنین که معمولا تاثیر منفی داره. یادتون باشه که اون آدمی که دارین باهاش صحبت میکنید باید بهتون اطمینان کنه تا به شما ویزا بده.
یه مطلب کلی در مورد هر ویزایی که میخواین اقدام کنین اینه که معتبرترین جا برای پیدا کردن اطلاعات ویزای هر کشوری وبسایت همون کشوره. پس تنبلی رو بذارید کنار و بدون توجه به شایعات و وبسایت غیر معتبر مستقیم برید سراغ وبسایت سفارت.
سیدی باشه یا تو جنگلای آمازون، ساحل اسکندریه یا تو اوزاکای ژاپن، بگو تو تاج محل باشه یا توی کاخ الیزه.
اما یه توضیح هم بهتون بدم در مورد VFS Global. VFS Global یه شرکتیه که تو کشورهای مختلف بعضی از کارهای مربوط به سفارتخونه ها مثل جمع‌آوری مدارک مربوط به ویزا یا پاسپورت رو انجام میده. این شرکت تو سال 2001 فعالیتش رو تو هند شروع کرده و تا الان تو 129 تا کشور 2500 مرکز کنسولگری داره. فعالیت این شرکت تو ایران از سال 94 با همکاری کشور انگلستان شروع شده و سفارتخونه‌های دیگه هم مثل فرانسه، هلند، نروژ و اتریش خدمات پذیرش ویزاشون رو به این شرکت واگذار کردن. در واقع تئوریش اینه که شما برای گرفتن ویزا به جای اینکه برید پشت در سفارت و دو صف بلند بالای سفارت قرار بگیرید، میتونید مثل یک کار اداری مدارکتون رو ببرید به این شرکت تحویل بدید.
قرارمون کجا باشه؟ فقط بگو کجا بیام، چه کوچه ای چه ساعتی، تو سایه میشی پا به پا.
با وجود تمام این تمهیدات هنوز هم یکی از مهمترین مشکلات گرفتن وقت سفارته. متاسفانه این روزها دلالایی وجود دارن که با استفاده از روابطی که با داخل سفارت ها دارن وقتها رو به صورت عمده میگیرن و بعد اونها رو با قیمتی گزاف به مسافرها میفروشن. در کنار این رفتار غیر منطقی، خیلی از سفارت ها در رد کردن درخواست ویزای افرادی که مدارک کاملی دارن هم از مشکلات دیگه ای روند ویزا محسوب میشه. مهصد الیاسی در اعتراض به این اتفاقات و برخوردها کمپین حق سفر داریم رو به راه انداخت. کمپینی که توی اون از افراد مختلف دعوت کرد تا تجربیات بعدشون رو در این باره توی سایت visastory.ir به اشتراک بگذارن. حرکت که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و حتی وزارت امور خارجه رو وادار کرد که در یک بیانیه رسمی فروش وقت سفارت رو غیرقانونی اعلام کنه و به دلال‌ها هشدار بده که دست از این کار بردارن. بیانیه‌ای که البته هنوز هیچ جنبه اجرایی نگرفت و منجر به برخورد با این افراد نشده.
حتی میام کره ما، هر جایی که اونجا تویی، خورشیدمی حتی توی خونه های اسکیمایی. قرارمون کجا باشه؟ فقط بگو کجا میام، چه کوچه‌ای چه ساعتی، تو سایه میشی پا به پا.
احزاد اصلا چی شد این کمپین رو انداختی؟
ببین من توی سفرها میدیدم که یکی از تفاوتهایی که من با حالا دوستان که از کشورهای مختلف هستن، از مثلا آلمان، از فرانسه، از استرالیا و سفر میکنن اینه که خیلی ویزا بار روانی زیادی روی ذهن من داره و اونا اینو ندارن و دیدم که این موضوعی که دیدی که ما نسبت به ویزا داریم حالا توی این 30 سال اخیر خیلی ایجاد شده و رشد کرده و همینطوری به نظرم مزمن مونده سر جاش، اینه که ما نگاه خودمون به موضوع ویزا اینطوریه که دائم به این فکر میکنیم که آیا به من ویزا میدن یا نه، آیا من میتونم برم کشور دیگه سفر بکنم یا نه، و همین باعث شده که نگاه ما به سفر، مخصوصا سفر به اروپا، یک نگاه لوکسی باشه و این نگاه لوکس فکر میکنم که سرمنشه خیلی از مشکلاتی که حالا در رابطه با موضوع سفر به اروپا و موضوع ویزای اروپا و حالا کشوری که مثل کانادا، امریکا یا استرالیا هست شده.
خب مقصد به نظرت نمیتونیم یه بخشی هم حق به سفارت ها بدیم که آدمایی که میرن اونجا ممکنه بمونن و تبدیل به مهاجر بشن؟
من اینو میفهمم که خب این یکی از چیزاییه که ممکنه که سفارت‌ها خیلی باهاش زیاد برخورد کرده باشن و این یه مشکلی ایجاد کرده باشه که در نهایت بخوان که ازش جلوگیری بکنن، اما ما یه ذره باید دیدگاهمون رو یه ذره گسترده تر بکنیم، یه ذره وسیع تر ببینیم. مثلا یکی از سوالاتی که در این باره پیش میاد اینه که اصلا اصولا آمار مهاجرت های ایرانی ها به کشورهای اروپایی چه تعداده نسبت به حالا مهاجرت هایی که داره در تمام دنیا اتفاق میفته، میزان پناهندگی هایی که داره از کشورهای افریقایی مشخصن که خیلی تعداد زیادی هستن، از کشورهایی که حالا الان جنگ توشه و مشکلات عدیده‌ای دارن و این حالا آمار پناهنده ها رو توی اروپا به طور کلی برده بالا. اصولا تعداد آدم هایی که از ایران رفتن به این شکل و موندن واقعیتش اینه که در آمار اینقدر زیاد و گسترده نیست که ما خودمون راجع بهش فکر میکنیم. و البته خب سفارت ها شما میدونین که ویزا اصولا یک در حقیقت یک گرانت، یک لطفه در قوانین حقوقی بین المللی و سفارت ها وقتی که حالا میان یک سری مدارکی رو مشخص میکنن که شما باید ارائه بدین، این کاملا در چارچوب قانونیه و عملکرد درستیه و باید به همین شکل پیش بره، اما اتفاقی که میفته اینه که خیلی وقتا وقتی که حتی مدارک هم کامل و آماده است خیلی باش سلیقه‌ای برخورد میشه. این اتفاقیه که من فکر میکنم که نادرسته. شما وقتی که یه سفارتی مشخص میکنه که مدارکی رو لازم داره برای اینکه بتونه ویزا رو صادر بکنه، باید بر اون اساس حرکت بکنه و اینکه سلیقه‌ای باش برخورد بکنه یک چیزیه که بر اساس قوانین بین المللی نباید قاعدتا این اتفاق بیفته.
این نبایدی که میگی احرام اجرایش چیه؟ این باید و نبایدی که میگی چی کار میشونیم برش بکنیم؟
ببین احرام اجرایی در حقیقت نداره، همونطوری که گفتم شما ببینید مثلا ترامپ یه ناگهان رئیس جمهور میشه و میاد میگه که آقا اصلا ویزا من به این کشور نمیدم، یعنی هیچ احرام اجرایی وجود نداره و این در حقیقت یک لطفه. اما از اون طرف در تمام این کشورها شما وقتی که مدارکتون کامل باشه و یکی از چیزهایی که خیلی روش حالا توی قوانین حقوقی اون کشورها هم تاکید میشه اینه که از لحاظ حقوق بشری شما اجازه داشته باشین که وارد اون کشور بشین در صورتی که حالا زمینه حقوق بشر داشته باشه تقاضای ویزای شما یا مدارکتون کامل باشه، یا اصولا اصلا اعتراض داشته باشین به این که چرا من نباید بتونم سفر بکنم به یک کشور دیگه ای، چون ما قانون فکر میکنم که 13 حقوق بشره، قانون جهانی، که انسان ها حق دارن که روی کره زمین بتونن حرکت کنن در تمام کره زمین، این بهش میگن که freedom of movement، و بر اساس این قانون قاعدتا شما وقتی که مدارکتون کامله باید به شما ویزا داده بشه.
خب مهرزاد، میدونیم که به تو ویزای انگلیس ندادن. تو در قبال این ویزایی که نگرفتی چه اعتراضی کردی؟
من رفتم یک قانونی رو پیدا کردم که بر اساس اون نماینده مجلس انگلیس میتونه اعتراض بکنه یا توضیح بخواد از وزارت کشور انگلیس که مسئول صادر کردن ویزا هست. خب من از این قانون استفاده کردم، خیلی هم حالت تشریفاتی داره، یعنی در نهایت شاید اصلا قرار نبود که به نتیجه برسم به این معنی که به من ویزا بدن. من فکر میکنم که این کاریه که حداقل کاری که میشه کرد، به خاطر اینکه وقتی که حجم اعتراض به این شکل از لحاظ قانونی در روند قانونی طی بشه، این بوروکراسی که اتفاق میفته شاید بتونه که در حقیقت اینو در اولویت‌های بعدی این کشورها قرار بده که خب این یه چیزیه که باید بتونن که سازمان دهیش بکنن.
خب برجات، حالا با توجه به شرایط الان تو پیشنهادت اینه که برای گرفتن ویزا دقیقا چیکار کنیم؟
ببین کیمیا، من همیشه اینجور واقع میگم که از این طرف هم خب یه اتفاقاتی افتاده که در نهایت سفارت ها به اصطلاح دیگه مارگزیده شدن. یکی از اون اتفاقات همین ذهنیت اشتباهیه که ما راجع به ویزا داریم، که فکر میکنیم که مثلا باید مدرک خاصی بسازیم برای ویزامون تا بهمون ویزا بدن. مثلا ممکنه که واقعا توی یه شرکتی کار نکرده باشیم یا نکنیم، یا مثلا فکر کنیم که بعد حتما بیمه داشته باشیم، یا یه عالمه از چیزهایی که فقط به نظر میرسه که ذهنیت بیشتر از اینکه یک فکت یا واقعیت باشه. من فکر کنم برخورد صادقانه ما هم از این طرف به این معنی که اگر یک مدرکی رو نداریم نداریم، یعنی ما اگر که واقعا فقط قصدمون سفر کردنه، خب از چی میترسیم؟ برای چی باید در خاطرش یک چیز دیگه رو بیایم عنوان بکنیم که واقعا یا نداریمش یا مال ما نیست؟ من فکر میکنم که ما باید از این طرف در حقیقت این نگاهی که نسبت به ویزا داریم رو یه ذره تصحیح بکنیم، مداریکی که راجع به خودمون ارائه میدیم، تعریفی که از خودمون ارائه میدیم در صادقانه ترین شکل ممکنش باشه تا بتونیم که ویزا رو بگیریم بدون دردسر.
یه چیز بامزه‌ای که وجود داره اینه که تقریبا هر آن کسی که اقدام میکنه واسه ویزای شنگن یا مدیر عامل یا عضو هیئت
دقیقاً من فکر کنم که یعنی آدم خودش میذاره جای افسرهای حالا صدور ویزا توی سفارت، همه مدیر عامل، همه بیمه دارن، همه مثلا از چند تا جا دارن ریکامندیشن دارن. یعنی خب شما وقت خودتو جای اون افسر هم بذاری میگن که خب آخه چرا همه اینا همن.
حالا فرض بکنید که ما صادق بودیم، اما خب هنوز یه سری مشکلات وجود داره تا رسیدن به اون سفارت که حالا ما بخوایم صادق باشیم یا نه. اون هم گرفتن وقت سفارته. الان میدونیم که گرفتن این یه کار بسیار سخته، به خاطری که این وقت‌ها رو یه سری از آژانس‌ها هستن که به صورت کلی میگیرن و شما حتما باید به این آژانس‌ها رجوع بکنید تا وقت سفارت داشته باشیم. یه چیز بامزه دیگه‌ای که وجود داره اینه که رئیس صنف آژانس‌ها اومد و گفته که به هر حال این هم یک خدمات گردشگریه و آژانس‌ها به عنوان کسی که توی قانون ذکر شده به عنوان آژانس بنده به میتونن این وقت‌ها رو بگیرن و به عنوان یک خدمات گردشگری ارائه بکنن. تو نظر در مورد این قضیه چیه؟
ببین سالار، من میگم که باید فرصت و دسترسی برای همه آدم ها به وقت ویزا یکسان باشه، به این معنی که اگر که من میخوام برم وقت ویزا بگیرم باید این بتونم آژانس هم اگر که بخواد وقت ویزا بگیره که بتونه روش خدمات اضافه بده به مشتریان خودش باید بتونه. این فرصت باید برابر باشه. از اون طرف وقت ممکنه که آژانسی درسته این وقت رو که به شکل برابر به همه داده شده رو داشته باشه، بیاد برای پر کردن فرم ها، برای مثلا گرفتن حالا وقت و هر چیز دیگه ای، این رو بشه خدمات اضافه در واقع به مشتریان خودش بده. تا اون مرحله باید فرصتی که در اختیار همه وجود داره یکسان باشه.
مثلا به نظرت VFS این پروسه گرفتن وقت سفارت رو راحت تر نکرده؟
ببین از یه لحاظی آره، یعنی شما در حقیقت دیگه همه چیز چارچوب پیدا کرده و نظم پیدا کرده و دیگه حالا مثل قبل نیست که حتی مثلا برای نشستن آدم ها مشکل داشتن که بیان توی سفارت. ولی یه مسئله در مورد VFS و اصولا تمام کارگزارهایی که به این شکل فقط مدارک رو میگیرن و مدارک رو بعدن به سفارت تحویل میدن اینه که برخورد انسانی بین اون کسی که داره ویزا رو در واقع داره میده یا حالا هر شخصی که به عنوان نماینده سفارت هست و اون شخصی که داره ویزا رو در واقع درخواست میکنه، این برخورد انسانی از بین میره و یک جوره شبیه اینه که دوتا ماشین، یعنی از اون طرف یک فرمی وجود داره که فقط شما توش تیک میخورید و از این طرف هم خیلی وقتها شما وقتی که میرین VFS میگه که ما اصلا نمیدونیم که شما چه مدرکی لازم دارین، ما فقط کارمون اینه که مدرک بگیریم. در نهایت آدم ها سرگردان میشن و نمیدونن که چه مدارکی لازمه چه مدارکی لازم نیست.
خب جدا از بحث این که حالا آدم ها نمیدونن چه مدارکی لازمه، اگه مدارکشون تکمیل باشه به نظر تو این کار باعث نمیشه که نظرهای شخصی و سلیقه‌ای از بین بره؟ دیدی خیلی اوقات میشنویم که مثلا میگن که اون آدمی که با من مصاحبه کرد اصلا آدم درستی نبود، نمیدونم با من لج افتاد. حالا هر کدوم از اینا فکر نمی‌کنی که این کاره وقتی اون آدمه اون وسط حذف میشه این نظرها هم حذف میشه؟
شاید یه ذره برای عملکرد VFS باید زمان بیشتری بگذره، نمیشه با این قطعیت گفت، ولی من خودم دیدگاهم اینه که فکر میکنم که این روند ماشینی و مثل رباتی که همه تبدیل به یک فرمی میشن که توش فقط قراره که تیک بخورن، این باعث میشه که دیگه فقط یک سری آدم های خاص اجازه بتونن ویزا داشته باشن و مشخصا هر چقدر که شما آدم ثروتمندتری باشین، آدمی باشین که حالا مثلا املاک بیشتری داره، دارایی های بیشتری داره، امکان بیشتری دارین که توی اون فرم در واقع خودتون رو متمایز بکنین. این وسط ممکنه که برای بکپکرها، برای آدم هایی که حرفه‌ای سفر کردن هستن ولی خب واقعا شاید مدارکی که ندارن به این شکل که بتونن ارائه بدن، در مقایسه با مدارک دیگه شما حرفی برای گفتن دیگه ندارین و این ممکنه که احتمال این که مدارک در مقایسه با هم دیگه بررسی بشن بالاتر میره.
ببین من یه جور دیگه هم البته به قضیه نگاه میکنم، این که VFS داره تو خیلی از کشورهای دیگه جواب خودشو پس میده، یعنی تو خیلی از کشورهای دیگه داره درست کار میکنه، ولی وقتی میاد توی ایران بحث اینه که ما همیشه باید حد اکثر مدارک رو ارائه بدیم. یعنی اگر باز اون سیستم درست بود که با حداقل مدارک من قرار این لیست رو تحویل بدم و با حداقل مدارک همه اجازه داشتن ویزا بگیرن، این مشکل نبود، یعنی مشکل VFS نیست، مشکل اینه که تو ایران داره بعد اجرایی میشه.
درست.
شاید بحث سهمیه های ویزایی که ما داریم، مثلا اینکه وقتی تعداد محدودی سهمیه داریم باعث میشه که دقیقاً همون چیزی که تو داری میگی، از سر لیست انگار شروع میکنن، اون کسی که ثروت بیشتری داره، مدارک بیشتری داره، ویزاها رو میگیره و تموم میشه.
دقیقاً حرفی که میزنین درسته و من فکر میکنم که برایند عمومی ما باید این باشه که در حقیقت خواستی که از وزارت امور خارجه خودمون داریم اینه که این رو به عنوان یک موضوعی که اولویت داره بهش بررسی بکنه و سعی بکنه که در موردش چانه زنی بکنه.
دقیقا من فکر میکنم که این یه بخشیش وظیفه ماست که ما درخواست داشته باشیم از وزارت امور خارجه و اون بتونه که این چانه زنی ها رو انجام بده. حالا مثلا فکر میکنی این کمپینی که راه انداختی واسه ویزای بعدیت واسه اروپا مشکل ساز بشه؟
این یکی از چیزاییه که همیشه به من میگن، میگن که خب الان تو که اینطور کردی حالا انگلیس باید بد میشه و دیگه باید ویزا نمیدی.
همش هم که زیر سر انگلیس.
خب ببین، من فکر کنم که اینم یکی از چیزاییه که یه ذره ما یه ذهنیتیه که ما داریم، این که حالا دستگاه حالا در واقع سیاسی یک کشوری بیاد خودش رو مثلا درگیر یک آدمی بکنه که به خاطر اینکه اعتراض کرده دیگه بهش ویزا نده. این فکر کنم که فقط یه ذهنیته.
اصلا کلا از این شایعه ها ما زیاد داریم. مثلا من که رفتم لبنان، 1000 نفر به من میگفتن تو الان رفتی لبنان دیگه ویزای اروپا نمیتونی بگیری. اصلا این چه ربطی به اون داره آخه؟
آره.
به امید یه هوای تازه تر گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، میخواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمون رو حس کنیم، رها باشیم. یه هوای تازه تر گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، خواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمونو حس کنیم، رها باشیم. اومدیم دلو به دریا بزنیم، رنگ خورشیدو به شبها بزنیم، اما نه اینجا سراب غربته، سهممون یه کل بار حسرته. اینجا فصل بی صدای قصه ها سرگذشتی داره هر کی بین ما، یکی از قصه قصه هاش میگه، یکی از قربت لحظه هاش میگه. Time.